بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائه المحكومين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث به این فرمایش مرحوم محقق عراقی و این که ایشون فرمودن در حجیت اطمینان در موضوعات نظرون و اشکال، و برخلاف مرحوم سید، مرحوم امام قدس سرهما و جمع دیگری از فقها و اصولیین که اینها از فتاواشون استفاده میشه که اطمینان رو در موضوعات مانند احکام حجت میدانند، رو نظر مرحوم سید و مرحوم امام و بسیاری از محشین عروه، اگر شخص اطمینان دارد که بعد از رسیدن به دو فرسخی کاروانی میاد و با اون کاروان به سفر می روید، این از حد ترفس خارج شد، نمازشو قصر می خوانه. اما رو نظر مرحوم عراقی ولو اطمینان داره، این نمی تونه نمازشو قصر بخوانه، باید یقینه به این معنا داشته باشه. به همین مناسبت ما گفتیم یک اشاره میکنیم به بحث اصولی حجیت و عدم حجیت اطمینان، و در بحث دیروز دو دلیل اقامه کردیم برای این که اطمینان حجیت داره، هم در باب احکام هم در باب موضوعات. عرض کردم که عبارات کثیری از فقها هم در فتاواشون هم در مباحث اصولیشون تصریح دارن به این که حجیت اطمینان حجیت داره، بعضی هم عکسش رو تصریح کردن. ببینید، مثلا عرض می شود که از کلمات صاحب جواهر استفاده می شود که ایشون اطمینان رو مطلقا ملحق به علم می دونه. مرحوم آقای حائری در کتاب الصلاه ایشون هم اطمینان رو عرض می‌کرد معتبر می‌دانه. منتها عرض کردم همون اشکالی که بر کلام مرحوم والد ما هم دیروز ذکر کردیم، نباید بین دلیل اول و دوم خلط بشه. اگر ما گفتیم اطمینان از مصادیق علم، دیگه نیازی به موافقت شارع و عدم رد شارع نداره. مرحوم های حائری باز وقتی میخوان دلیل حجیت اطمینان رو ذکر بکنن، میفرمان اغلا با اطمینان معامله علم حقیقی رو دارن و شارع ردی نکرده. بله،
فرمایش پدر بزرگانشون عدم رد نمیشه عدم رد
ایشون هم که عدد آدیه اون قرص رو حجت میدونه، بسا
در جایی که
شاره
رد کرده باشه
یعنی
داره شما نیست، در جایی که نباشه بس همون قرص معموله.
حالا ما
میگم
نیازی نداره. ببینید، نه عدم رد، بعضی ها میگه همین به منزلت الانزاه، ما میگیم اصلا این نیاز به امضا نداره، همون ندیگه همین همون توضیحی که دیروز دادم که اگر ما در یک سری امور قرص رو حجت میگونیم، مثل بحث مفاهیم الفاظ، این دیگه نیازی به امضا اشاره نداره، یه ما اشاره هم امضا کرده، نه همین نیاز نداره. این دلیلی که ما عرض کردیم برخلاف دلیل دوم، دلیل دوم بنای اغلاست، بنا و سیره اغلا رو شارع باید امضا بکنه. اون وقت اونجا میگن عدم الرد، یعنی سکوت در برابر سیره اغلا هم امضا اون، و همین که باید میکنه. عرض میکنم که باز برخی از بزرگان مثل مرحوم نجم‌آبادی در کتاب القضا ایشون فرموده لا دلیل علی حجیت الاطمینان فی الشرعیات مع تعیین طرق الخاصه لاثبات الاشیاء فی الشرع. ایشون میگوید چون در شریعت شارع عامل طرق خاصه رو قرار داده، در موضوعات بیانه رو قرار داده. عرض میکنم که در غیر موضوعات امور دیگر رو قرار داده. لذا شارع اقرار، مثلا اقرار، بیانه، شیا، اینا عرض میکنم که طرقیست شارع برش اعتماد کرده، اما شارع بر مسئله اطمینان اعتمادی نکرده. خب حالا نتیجه این شد که به نظر ما اطمینان در موضوعات حجیت داره، لذا ما هم نظرمون همین نظر مرحوم سید و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ما در این مسئله است. ولی نکته ای که میخوایم عرض بکنیم، فقط من اشاره میکنم دیگه بخواییم وارد بحثش بشین اطول میکشه، ما نه تنها اطمینان در موضوعات رو حجت میدونیم، در سال گذشته در مباحث حج اونجا اثبات کردیم ظن در موضوعات هم حجیت داره. منتها در اطمینان دو دلیل برش داشتیم، اما در ظن در موضوعات یک دلیل بیشتر نیست و اونم بنای عقلاست. بنای عقلا اینه در موضوعات به ظن و مظنه کفایت میکنن. مثلا ببینید همین بحث تعیین قیمت، عقلا همین که مثلا 70% 80% میگن قیمت این زمین اینه، قیمت این خانه اینه، به همین اعتماد میکنن. 70% میگن آقا این جنسش اینه، دیگه نمیرن ولو امکان تحصیل علم براشون باشه، دیگه نمیرن خیلی دنبال بکنن. و مؤید این مطلب این است که این اختلافاتی که تو معاملات واقع میشه، یه علتش این است که روی ظن در موضوع اکتفا میکنن، بعد میان میگن آقا بعدن فهمیدن قیمت مثلا 2 برابر این بوده یا نصف این بوده. این برای این است که چون در بنای عملیشون رو همون ظن در موضوع اکتفا میکنن، اون وقت ما از این راه که ظن در موضوعات با دقت کنید در احکام نمیگیم، ظن در موضوعات حجیت داره، قول رجالی اگر برای یک فقیهی ظن آوره. الان شما کتاب نجاشی رو باز میکنید میگه فلانان ثقتون، خب هیچ که دیگه راجع به اون راوی توثیق نداره، فقط نجاشی توثیق داره. خب از قول نجاشی هم که آدم علم پیدا نمیکنه، اما ظن به وثوق اون راوی پیدا میکنیم. در باب حجیت قول رجالی 3 مبنا وجود داره. یک مبناش همینه که ما از راه ظن در موضوع اکتفا کنیم و شاید قوی‌ترین راه هم همین راه باشه. مسئله حجیت خبر واحد در موضوعات، مسئله بیانه که راه های دیگه ای که هست، حتی در ذهنم میاد بعضی ها ادعای اجماع کردن که آقا ظن در قول رجالی حجیت داره. حالا مثلا ببینید در فقه ما یه مواردی رو داریم، فقها تصریح کردن، مثلا میگن ظن در عدد رکعات نماز، خب همه فقها میگن حجیت داره. اما شما نمیدونی رکعت سوم یا چهارم اگر 70% میگه رکعت سوم همه حجیت داره. اگر مسئله شک بود اونجا دیگه باید بنا رو بر اکثر بگذاریم، ولی ظن در عدد رکعات این حجیت داره. ظن در باب قیم مطلقات حجیت داره، ظن حاصل از قول رجالی حجیت داره، ظن حاصل از قول لغوی حجیت داره. و این رو اگر ما بیمیم داریم واقعا درش مداخله کنیم، خیلی آثار زیادی در فعل داره. خب یکیش هم همینجاست. شما اگه زن به این داری الان جا چهار فرسخه، زن به این داری از این محلی که میخوایی بری تا اونجا، یا مجموعش چهار هشت فرسخه، یا فقط رفتش هشت فرسخه، دیگه نمیخوایی برگردی، همین هم کفایت میکنه. این که حالا ما بریم اطمینان یا ال بریم این که آقا باید از قوم از حد از اول سور و دیوارهای قوم قشنگ متر بکنیم، یقینه به این پیدا کنیم که اینجا هشت فرسخه. خب آقاون همونجا میگن اطمینان هم کافیه. ما اضافه کردیم در سال گذشته این بحث داشتیم، زن به اینم پیدا کنیم کافیه. ببینید خب چقدر مسئله رو آسون میکنه برای مکلفین و برای انسان آسون میشه مسئله. همین زن به این داریم که آقا اینجا هشت فرسخه. اگر ما آمدیم زن در موضوع را حجت دانستیم، خیلی آثار داریم. بله یه سری موارد هست ما دلیل داریم برای این که زن کفایت نمی کنه. مثلا در باب رؤیت هلال، از سند رؤیه و افسل رؤیه می فهمیم آیا باید علم داشته باشه یا بیانه باشه. زن به این که الان اول ماهه کافی نیست. ما یه موارد رو قبول داریم، یا در باب قتل یا قاضی باید علم داشته باشن نهاز و قاتلان، یا باید بیانه بیاد در شهادت ببری که این قاتله. زن به انه و قاتلان کافی نیست. یه مواردی دلیل داریم. ها این رو از سرم اونجا جواب دادیم. اولا این ارشد اونجایی که شیخ وارد میشه که الاصل و حرمت و تعبد به زن، اونجا قالب عدلش در احکام اصلا مسئله موضوعات رو مطرح نمی کنه، ولی که بعضی ها اومدن باز موضوعات رو هم ملحق کردن. مثلا آیات رادعه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این یا در مسائل اصول دین و اعتقادیات، یا اگر در فروع هم باشه مربوط به احکامه، اما در موضوعات دلیل اصلی ما اینه. عقلا در موضوعات به مظنه عمل میکنن، شارع هم یه موارد خاص باش مخالفت کرده. شارع نیامده با مطلق بنای عقلا در موضوعات مخالفت بکنه، یه موارد خاص باش مخالفت کرده. ما همون مواردی که مخالفت کرده استثناء میکنیم، اما اصل حجیت زن در موضوعات رو میپذیریم. خیلی دوباره اصل و حرج میرسه در بحث انسداد و اینها. ما میخوایم بگیم با قطع نظر، اینم دقت کنید آقایون، زن در موضوع رو که ما حجت میدونیم، عرض کردم یه بحث حالا نیمه مفصل، نمیخوام بگم خیلی مفصل، در بحث حج در سال گذشته داشتیم، از موضوعاتی هم هست که خیلی در اصولش پرداخته نشده. آقایون فقها و اصولیین کم و گاهی اوقات جسته و گریخته این بحث رو مطرح کردن، اما به نظر ما با اون بحثی که اونجا کردیم چند جلسه هم شد، به نظرم اونجا مراجعه کنید ادلهش رو ذکر کردیم و امی عدم رد ادیه. بله چی فرمایید بزرگ؟ اون ادله یکیش همین آیات ناهیه است، چون اون اصل استصحاب که نیست که، اون اصل همین اصل مستفاد از آیات و روایات. اینها عرض کردن یا مربوط به اصول دینه یا نهایتش انصراف به احکام داره، اما در موضوعات نیست. نه اطلاق شما قبول ندارید، ولی اینکه بعضی ها اطلاق شما قبول کردن، مثلا صاحب عناوین این کتاب عناوین هم مکرر گفتم از کتاب‌های بسیار دقیقه. ایشون اطلاق اینو قبول داره، میگه آیات ناحیه از عمل به زن حتی زن در موضوع رو هم میگیره، در حالی که به نظر ما اینطور نیست. اولا آیات ناحیه قرینه داره برای اینکه مربوط به اعتقادیاته، و ثانیاً اگرم خیلی ما بخوایم دائرهش رو گسترش بدیم مربوط به احکامه، اما در موضوع این چنین نیست. اوغلا مبناشون و بناشون این است که در موضوعات به مزنه عمل میکنن، همین که زن به این دارن فلانی پسر فلانی. ببینید ما در بحث اینو جاهای مختلف استفاده کردیم، در مسئله نسب، خوبار در مسئله نسب اگر میخوام بگیم فلانی پسر فلانیه، یعنی همین که 70% میدونیم پسر، در همین اندازه بشه اعتماد میکنه. در نسب، در وقفیت، در سیادت، حتی در بحث سیادت آیون راه های مختلفی وجود داره. یکی خب مثلا شهرت اشتها، یکی هم مسئله زنه، از با زنه در موضوع. ما از با زنه در موضوع هم اگر زنه به این داشته باشیم که زید سید هست و سیادت داره، به نظر ما هم کفایت میکنه. در وقفیت عرض میشن، در تولیت زنه به این داریم که فلانی متولی اینجاست. ببینید ما درست بحث انصداد رو داریم، ولی شعاره هم اینطور نیست که بیاد بگه حتما باید علم پیدا کنی. علم نشد بیانه، نه. خب در موضوعات اوغلا هم اطمینان محجت دونستیم که خب اکثر آقایون محجت میدونن، هم زن در موضوع رو معتبر میکنیم. عرض کردم این آثار زیادی داره، اگر خود آقایون همین رو بزنن یک رساله سطح 4 بکنن و بهش بپردازید، خودتونم پرورش بدید بس شد. این مسئله تمام. در مسئله نو امام رضوان الله تعالی علیه می فرمان المدار و قصد و قصد المسافه و این حسن ذالک منه فی ایامه، که در این کتابایی که ما داریم این و این حسنه رو بین دو تا خط تیره آورده. غلط، این اساس مسئله است. المدارو قصد و قصد المسافه و این حسنه ذالک منه فی ایامه ما عدم تخلل عهد فوات السفر ما لم یخرج به ذالک صدق اسم سفره عرفن. خب در شرط دوم گفتیم شرط قصد 8%. حالا آیا مسئله اینه این 8% باید مستمرن باشه؟ یعنی آدمی که از شهرش اومد بیرون باید مستمرن، و استمرار عرفی مراده نه استمرار عقلی، این 8% رو بره. اما حالا اگر روز اول یه فرسخ رفت، شب و مون دوباره فردا یه فرسخ دوم رفت، 8% رو اگر در 8 روز رفت میفرمان باز کفایت میکنه. مدار قصد 8% ولو اینکه این 8% رو در ایام متعدد سیر بکنه، لازم نیست یه روز بره. تعبیری که مرحوم سید در عروه داره، تعبیر از تعبیری که در تحریر امام آوردن، به نظر من بهتره. سید می‌فرماید ما قصد المسافه لا یعتبر اتصال السیر فیقصر و این کان من قصده ای ان یقطع الثمانیه فی ایام. حالا آیا این که هر روز یه فرسخ بره باید ضرورت باشه، یا مثلا دشمنی چیزی در کار باشه، یا سرما و گرما فرق میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. این باید 8 فرسخ بره، حالا روز اول یه فرسخ میره، روز دوم یه فرسخ میره. روز سوم یه فرض است و روز هشتم این نمازش رو باید قصر بخونه. فقط یه مورد رو استثناء میکنن، اون موردی که استثناء میکنن این است که اگر اینقدر با بطء و آهستگی برود، شیئا فشیئا برود، که دیگه سبق اسم سفر نکنه. مثلا یک کسی میخواد برا تنزه با ریزه منای گردش میخواد قسمت به قسمت رو ببینه، هر قسمتی میرسه یه مقدار صبر میکنه. عرض میکنم که هر روزی به قول امام یه مقدار کمی رو میره، حالا فرض کن در هر روزی مثلا یک کیلومتر میره، به جای اینکه هر روزی یه فرسخ بره در هر روزی یک کیلومتر بره، 48 روز طول میکشه تا 8 فرسخشو بره. یا اگه فرض کنیم کمتر از یک کیلومتر مثلا میفرمان، اینجا اول میفرماین که نماز رو باید تمام بخواند، ولأحوتو الجمع فإنه یتم مهین ازن ولأحوتو الجمع.
اجزه بفرمایید.
خب اولا این ولأحوتو الجمع امام فرمان نو یتم و بعد ولأحوتو الجمع احتیاطی احتیاطیه مستحبی، احتیاط بعد الفتوا، احتیاط استحبابیه. سیدم در عربه فرد ولأحوتو الجمع، اونجا بزرگانی مثل مرحوم آغازی ها، مرحوم آقای حکیم میگن احتیاط لا یترک. خب اینجا هر دو قسمت رو باید بحث بکنیم. قسمت اول این که در این قطع مسافت اتصال سیر معتبر نیست. اگر روزی یه فرسخ هم رفت، این وقتی قصد این رو داره از حد تنفسی خارج شد نماز رو شکسته میکنه تا 8 روز که برسد به فرسخ 8 شد، یا 4 روز بره 4 روز برگرده، بعد از حد تنفس دیگه نمازش قصد تو میره و برمیگرده، تمام این ایام نمازش قصد. حالا دلیلمون چیه؟ دلیل عرض میکنم که یکی اطلاق ادله است. ما روایات زیادی که از امام علیه السلام سوال کردن فی کم یقصر، میگن سمانیت و فراسخ، ملاج سمانیت و فراسخه. ببینید حالا ما یه نزاعی اول بحث بود، اونجا بحث یومون و لیله، بری بریدان، مسیرت و یومه، مسیرت و یومه، اینا بود. ممکن روی اون عناوین دیگه اینجا مسئله فرق بکنه، اما حالا ما آمدیم در میان تمام این عناوین بقیه عناوین رو برگردوندیم به سمانیت و فراسخ، بودیم ضابطه اصلی سمانیت و فراسخه. حالا این سمانیت و فراسخ فرق میکنه متصلا باشه، در 7-8 روز بخواد این سمانیت و فراسخ باشه، ادله اطلاق داره. این اطلاق ادله و باید این رو زمینه بکنیم که این ادله دلیلی بر این که ما بیاییم مقیدش بکنیم به اتصال هم نداریم. مرحوم آقای حکیم به اطلاق توسل کرده، مرحوم آقای خویی فرد لا دلیل علا تقیید سیر بل اتصال. به نظر من این دوتا مکمل همه، ادله مطلقه، دلیلی که این سیر این حسمانیت فراسخ باید متصلن باشه نداره. غیر از این یه روایت مکاتبه عمرو بن سعید هست که روایت معتبره در وسائل شیعه جلد 8 صفحه 471، محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عیسی انا عمرو بن سعید قال، این مکاتبه‌ای داره به امام باقر علیه السلام، عرض می شود که یسأله کتب الی جعفر ابن محمد علیه السلام یسأله عن السفر و فی کم تقصیر، از حضرت سؤال که تقصیر در چه مقداریه، و کتب به خطی علیه السلام و انا عرفه، عمرو بن سعید میگه من خط امام رو میدونم. بله، و انا عرفه قد کان امیر المؤمنین علیه السلام. گفتن از امام باقر روایت رو؟ نه، از امام صادق علیه السلام. قد کان امیر المؤمنین علیه السلام اذا سافر و خرج فی سفرین قصر فی فرسخین، امیر المؤمنین علیه السلام وقتی خواست مسافرت بکنه و در سفر میرد، وقتی به یک فرسخی میرد قصر. ثم اعاد علیه من قابل المسئله الیه، سال بعد همین سوال رو دوباره از امام صادق علیه السلام کرد. فکتب علیه السلام فی عشرة ایام، یعنی قصر فی عشرة ایام. مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که این مکاتبه عمرو بن سعید تشهد و عرض می شود که به این مطلبی که الان ما درش هستیم که اینم شاهده، نمیگن ظهور روشنی داره، معیده، روایت ظهور داره در ثمانیه امتدادی. وقتی میگه فی عشرت ایام، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام وقتی سفری میره به 10 روز، در این 10 روز نماز رو قصر میکرد، یعنی از سفر که میرفت به یه جایی از اونجا به یه جایی دیگه 10 روز طول میکشید نماز رو قصر میکرد. بعد میگیم خب حالا این کلمه عشرش خصوصیتی داره، ایشون میفرماید که غالبا سفر اینطور بوده، غایت العدد فی القالب. ما این همین روایت هست. حالا مرحوم شیخ طوسی در استفسار جلد 1 صفحه 226 می فرماید المسافت اذا کانت علی الحد الذی یجب فیه تقصیر فصاعدا فسافر المسافر یوما او اکثر من او فرسخا او اقل من او اکثر یجب علیه تقصیر. مسافت اگر به اندازه‌ای باشه که درش نماز قصر میشه، مسافر حالا اگر بخواد اون مسافت رو بره، چه یه روز رفته باشه، چه بیشتر، چه یه فرسخ، چه بیشتر، چه کمتر، یجب علیه تقصیر. لأن المسافة حسنت علی الحد الذی یجب فیه تقصیر. بعد میگوید ولیس الاعتبار بما یسیر الانسان بل الاعتبار بالمسافة المقصودة و ان لم یسرها فی دفعة واحدة. شیخ طوسی در ذیل این روایت میگه اونچه که هست این است که اعتبار به این نیست که انسان الان کجا رفت، ملاک مسافت است، ولو اینکه این مسافت رو در دفعه واحده سیر نکنه. این عبارت رو شیخ طوسی داره در ذیل این حدیث. پس ببینید مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که این مکاتبه معیده. شیخ طوسی هم در ذیل این مکاتبه معلومش از مکاتبه استفاده کرده که اگر کسی در 10 روز بره، مخصوصا در جواب قبلی امام فرموده فی فرسخین، امیر المومن به فرسخی که میرسید حالا این کشف عظیم میکنه که دیگه مثلا خیالش راحت میشه از حد طرف خارج شده، این روایت رو صاحب مسائل در همین بحث حد ترخص هم مطرح کرده که آیا ما بیم اون روایاتی که میگه حد ترخص خفاء الجدران یا خفاء الاذانه اون رو ملاک قرار بدیم، یا امیرالمومنین رأس یک فرسخ نمازش رو قصد میکرده؟ این خب یه خورده فاصلش بیشتر از خفاء الجدران و خفاء الاذانه. این اونجا باید بحث بشه که حالا ما برسیم انشاءالله که ضابطه در حد ترخصیه، این روایت هم باید اونجا مطرح بکنیم. اما اونچه که حسی هست که مرحوم آقای حکیم چطور رو بمانه شاهد آورده، جوابش اینه: در جواب قبلی امام علیه السلام نوشته فرسخ، در جواب بعدی ده روز رو مطرح کرده. معلوم میشه آدم به یه فرسخی رسید اگر سفرش هم ده روز طول بکشه، نگه ده روز رو بمانه، این سفر ده روز طول بکشه. فی عشرت ایام، سفر ده روز طول میکشه، بخواد بره به این روستا، از اون روستا به اون روستا تا برگرده به شهرش. معلوم میشه وقتی به فرسخ رسید اونجا دیگه میتونه نماز رو قصد بکنه، ولو این مسافتش مستمر نباشه. لذا این شاهد خوبیه، ولی خب تعجب میکنه که چطور مرحوم آقای خویی با این که کلمات مرحوم آقای حکیم رو خیلی عنایت دارن بهش اینجا ذکر نکردن. بخواهم
اگر من هشت فرزند می‌شناسم،
یک
فرزند یا
مثلاً می‌نیشنم، اون با هم یعنی نیروی باشه، اون وقت سیگار نکنم. نه دیگه. عرض می‌کنم که این قسمت اول مسئله، اما قسمت دوم شما اگر این طوری می رود که دیگه صدق سفر نمی کنه، مثلا فرض کنید مثل این شمال که روستاها اینجا متصله به هم هستن، فرض کنید در کمتر از یک کیلومتر با هم اتصال داره، این میره این روستا یه شب اینجا میمونه، میره روستای بعد یه روز اونجا میمونه، میره روستای دیگه، همینطور تا بخواد هشت فرسخ بشه. طبق اون مثالی که عرض کردم 48 روز اگر فرق کنیم 1 کیلومتر باشه طول میکشه. و اینجا میفرمان باید نماز رو قصد کنه. حالا دلیل چیه؟ نماز رو باید تمام بخونه. دلیلشون چیه؟ میفرمان لعدم صدق سفر. هم مرحوم سید میفرماد به حیث و لای است و علیه اسم السفر، هم امام میفرماد یک روز به ذالک یعنی صدق اسم سفره قرفن کما لوقت افی کل یوم مقدار یسیرن جدن لتنزه. عرض میکنم که آقای خویی و دیگران هم همینطور این مسئله رو که مطرح میکنن به همین مسئله عدم صدق سفر تمسک کردن، ولی یک اشکالی دارن هم مرحوم آقای حکیم هم مرحوم آقای خویی. یعنی کبرا رو ما قبول داریم، کبرا این است که اگر در جایی صدق سفر نکرد نمازش تمامه، ولی صغرا رو قبول نداریم. اگر کسی یسیرن شیئن فشیئن برود چرا این صدق سفر نمی کنه؟ کسی میگه میرم روستای اول، این 1 کیلومتر شهرشه، یه شب اونجا میمونه، میگه بعد میخوام روستای دوم برم. حالا فرض کنید 40-50 پارچه آبادی هر کدوم 1 کیلومتر با هم فاصله داره، ایشون برات به نظر ما اونجا صدق سفر می کنن. آقای حکیم میگن فی صدق فی عدم صدق سفر تحمل و مرحوم آقای خویی فرمان نه صدق سفر میکنه، منتها از یه راه دیگری ایشون در اینجا وارد میشه مرحوم آقای خویی، و اون راه این است که میفرمایند که حالا بازی هم توضیح بدیم. آقای خویی میگن سفر در لغت به معنی بروزه، به معنی خروجه. المرأة المسافرة ال کاشفه، این زنی که کشف حجاب کرده. ولا ریب ان من بعد عن وطن این فراسخ عدیده ولو به حرکت بطیعه و فی خلال ایام کثیره فهو بارز خارج به ایس و لوسو الا لقیل انه مسافرون قطعا. نعم المشی و الى توابع البلد، یه جاهایی که مثل این شهرک های دور شهر هست مثلا، لیست من از سفر پیشه ایه. اما مل ابتعاد الکثیر ولو علا سبیل تدریج ولا ینبغی التأمل فی صدق اسم السفر علیه جزما ولکن مع ذلک لا یثبت فی حق القصد. خب بفرمایید صدق سفر میکنه، اما چرا باز در اینجا باید نماز تمام بخونه؟ لا لعدم صدق اسم السفر بل لکونه من المقیم حقیقتن. می فرمان این عنوان مقیم رو دارن، میگه فرمان ما بعدا در مباحث بعدی میگیم که مراد از مقیم لیس من یقصد الاقامه فی مکان واحد شخصی بل یشمل المحل و توابعه. اگه شما رفتید مشهد قصد اقامه کردید در مشهد و اونجا میگم فرمان به توابعش میتونید دست آمد بکنید. فلا ینافل حرکه الى الاسواق و الشوارع. حالا اگه کسی مقیم شد برای چیز که حتی تو همه خونه باید بمونه، بیرونم نیاد، تو شهر بره خیابونا رو ببینه، بازار رو ببینه، بالاتر بره اطراف شهر. بعد الى خارج البلد لتشییع جنازت او تفرج کما لا ینافل حرکه الى توابع المحل فی سکنت البوادی لتحصیل حطب او سقی دابتن. بره به توابع اون محلش، بخواد دابه خودشو چای آبی پیدا کنه، سیراب کنه. فإن کل ذلک این با عنوان اقامه تنافی نداره. و علیه فإذا فرضنا ان هذا الخارج خرج قاصدا للثمانیه بانیا علی ان یمشی کل یوم عشره امتار. برای کسی از بلدش خارج بشه بگه من هر روز 10 متر میخوام برم. فمثل هذا الشخص مقیم دائما قاصد للاقامه فی کل ما عشرت ایام. این تقریبا در هر 100 متری، چون فرض کرد در هر روزی 10 متر، در 10 روز میشه چقدر؟ 100 متر. این برای هر 100 متری اقامه داره، چون اون 10 متر دوم از توابع 10 متر اوله، 10 متر سوم از توابع دومه، 10 متر چهارم از توابع سومه. در هر روزی هم بخواد 10 متر بره، فرض این است که اقامه میتونه توابعش هم بره. پس این در 10 روز در این 100 متر مقیمه. پس اقامه 10 روز در این 100 متر رو داره، پس این عنوان مقیم رو داره. عملا میشون میگه مقیم دیگه، این یعنی دیگه عملا عنوان اقامه رو داره. حالا اگه کسی بدونه این طوریه، این طوریه قصد اقامه بکنه چی؟ از او بعد میفرمان در صد متر دوم هم همین طوره، صد متر دوم از توابع صد متر اوله، اونجا میشه مقیم، در روز هم اونجا مقیمه. این خلاصه بیان ایشونه. پس ببینید ایشون مرحوم آقای خویی میگن کسی که شیئن فشیئن میرود این نه از باب عدم صدق سفره، از باب این است که این عنوان مقیم رو داره. خب حالا ما اولا قبلا گفتیم که اصلا به نظر ما دلیلی برای صدق سفر در مسئله سمانیت و فراسق ما نداریم. گفتیم وقتی شارع آمده سفر رو محدد کرده به سمانیت و فراسق، یه کاری به عنوان صدق و عرفی سفر نداره شارع. حالا ببینیم این مطلبی که آقای خویی فرمودن تمام یا نه، فردا چون امشب اجازه بفرمایید دو سه دقیقه، امشب شب 19 ماه مبارک رمضان هست و مراسم احیا و لیلة القدر هست. اولا از همه آقایون التماس دعا داریم. دعای اصلی ما در این شرایط کنونی حفظ اسلام از شر شیاطین و دشمنان و حفظ این انقلاب و این مملکت شیعه باشه، و برای این هم دعا کنیم که خدای تبارک و تعالی موفق به درک لیلة القدر بکنه ما رو، و دین رو، کتاب خودش رو، احکام خودش رو اونطوری که هست ارجوشت به ما تعلیم بده و به ما یاد بده انشاءالله. همه رو دعا میکنیم و از همه التماس دعا داریم. فردا درس نیست، اما روز پنجشنبه انشاءالله درس هست. و صلی الله علیه و آله.